بسم الله الرحمن الرحيم ونقول إنا قد نبرهن على نتيجة واحدة بوسائط من أسباب مختلفة فتارة من الفاعل وتارة من السورة وتارة من الغاية وتارة من العنصر. بحث درباره مشارکت حد و برهان بود و اینکه حد اوسطی که در برهان واقع میشه گاهی در حد هم عکس میشه. در حول و حوش این مسئله مسائل فرعی مختلفی که کمابیش ارتباط با این موضوع داره مطرح شده که چه بسا بعضی هاش با ابواب دیگه مناسب تری. به هر حال یکی از مسائلی که شیخ در اینجا مطرح میکنه اینه که وقتی ما میگیم حد اوسط در برهان لمی باید علت باشد برای وجود الاکبر للاسفر، با توجه به اینکه پدیده های مادی دارای چهار علت هستند، آیا همه این چهار علت باید در حد وسط قرار بگیره یا یکی از اینها متعیناً یا علل بدل وضعش چجوری؟ از اینجا شروع میکنند که گاهی هست حد اوسط علت مادی است برای تحقق معلول، گاهی علت سوری هست، گاهی علت فاعلی و گاهی علت غایی، ولی اینها در واقع علت حقیقی نیست و یا به تعبیر دیگه حد اوسط حقیقی چیزیست که مشتمل بر همه اینها باشه. منتها یکیش بالفعل ذکر میشه، اونهای دیگه بالقوه درش مندرجه، یا مفروض است معلوم است که اون علل دیگرش موجوده و یا چون لازمه وجود این علت وجود سایر اجزای علت هم هست، این است که یکیش ذکر میشه یا اشارهی به اونها میشه یا حتی اشارهی هم نمیشه، ولی بالقوه اونها هم مأخوذ است در حد اوسط. پس حد اوسط همیشه علت تامه هست در واقع، منتها اون چه در برهان ذکر میشه ممکنه یکی از اجزای علت تامه باشه و بقیه دیگه بالقوه مأخوذ باشد. این حاصل فرمایشه. انا قد نبرهن على نتیجة واحدة به وسائط من اسباب مختلفه. گاهی ما برهان اقامه میکنیم برای یک مطلب، یک نتیجهی که میخوام از این برهان بگیریم، با حد اوسطهای مختلفی که هر یک از این حد اوسطها یک سبب هستند برای تحقق این نتیجه. فتارتن من الفاعل، گاهی مثلا حد اوسط را فاعل قرار میدیم. فتارتن من السوره، فتارتن من الغایه، فتارتن من العنصر الی الاربعه. مثالو انا نبرهن على ان الانسان يجب ان يموت به بیان العلت الفائله للموت و هي الحراره المفنيه للرطوبه التي تتعلق بها الحیات. گاهی ما از این راه اثبات میکنیم که انسان خواهد مرد، از این راه که دارای یک حرارتی است که تدریجا رطوبت بدن را از بین میبره و دیگه بدن قابلیت بقا را نداره. این بیاناتی است که در طبیعیات قدیم می‌گردند که علت موت این است که بدن دیگه نمیتونه اون رطوبت لازم را در مغز و در بعضی از اعضای رئیسه حفظ بکنه و اون رطوبت به وسیله حرارت غریزی کم میشه به حدی که از حد لزوم میفته، اون وقت بدن به موت طبیعت. بله، به این صورت مردودی. ار انسان یجب ان یموت به بیان علت الفائله. علت فائله چیه؟ اون حرارتی است که رطوبت رو از بین میبرد. از این جهت که البته علت فاعلی منظور فاعل طبیعی است، اون حرارتی که رطوبتی را از بین میبرد که حیات به اون رطوبت تعلق میگیرد. و تارتن من جهت العلت المادیه، فإن كل مادة موضوعة للكون فهي موضوعة للفساد. وقتی یک ماده ای کائن باشد فاسد هم خواهد بود، یعنی صوری که در اشیاء مادی به وجود میاد، همونطور که این ماده شرایطی پیدا میکنه، یک صورت خاصی درش به وجود میاد، یه شرایطی هم پیدا میکنه که این صورت فاسد میشه و دیگه از بین میره. و ذالک لانه اذا کان لشی مادتون یلزمها هیئت ما بالضروره. خب نگید این ماده که همیشه موجود هست این که علیت نداره برای موت مثلا. میگیم این ماده اقتضا داره یک هیئت مایی را، صورت مایی را این ماده اقتضا داره. وقتی یک صورت فاسد شد، صورت دیگری باید جانشینش بشه. اون صورتی که در حال حیات بود وقتی دیگه باقی نخواهد بود، باید یک هیئت دیگری آرزش بشه، مثلا خاک بشه. و کان ایضا هناک علتون فاعلتون یلزم انها تلک الهیئه بالضروره. یعنی وقتی ما ماده رو گفتیم یه صورتی هم خواهد داشت و برای پیدایش اون صورت هم یه علت فاعلی خواهد بود، چون هیئت که بدون اون صورت که بدون فاعل به وجود نمیاد، یک فاعلی اون صورت را روی اون ماده به وجود خواهد آورد. اما ما فقط ماده را ذکر میکنیم، چون لازمه این ماده این است که صورتی داشته باشد و لازمه وجود و صورت این است که فاعلی اون را اعطا کند. اونها را دیگه ذکر نمیکنیم، فقط همون ماده را میگیم و اون را علت قرار میدیم برای نتیجه. فواضح ان توسیط الماده صالح لانتاج وجود الهیئه. ما وقتی میخوایم اثبات کنیم که این هیئت موتی، هیئتی که انسان در حال موت دارد، یعنی بدنش در حال موت اون هیئت را دارد، وقتی میخوایم بگیم این هیئت به وجود میاد، ماده را ذکر میکنیم و این توسیط ماده صالح است برای اینکه وجود هیئت را نتیجه گیری کنیم. و کذلک توسیط الفاعل، فاعل را هم ذکر کنیم، اون فاعلی که اون صورت را اعطا می کند، اگر اون را ذکر کنیم معناش این است که اون هیئت را اعطا می کند، اون هیئت هم ناچار روی یک ماده ای تحقق پیدا می کنه، صورت هم بدون ماده نمی شه. و کذلک توسیطهما مجتمعین، یا هر دو را ذکر می کنیم، هم فاعل را ذکر می کنیم هم ماده را، یا هم ماده را هم صورت را. لکنه اذا وسط ایهما کان وحده یضمن فی القوت توسیط الاخر. ولی وقتی یکیش رو به تنهایی ذکر میکنیم، ضمناً دیگری هم بالقوه واسطه قرار گرفته است. لان الماده لا تخرج الى الفعل الا بفاعل. مثلا وقتی ماده رو ذکر میکنیم، ماده که خود به خود فعلیت پیدا نمی کنه تا اینکه یک فاعلی هیئتی بهش اعطا نکنه. یا اگر فاعل را ذکر کنیم، فاعل در ذوات الماده که بدون مشارکت ماده کاری انجام نمیده، ول فاعل فی ذوات الماده لا یفعل الا فی مادته. فاعل را که ذکر کنیم، ناچار مفروض این است که ماده هست که فاعل روش کار میکنه. فیکون التوسط التام هو مجموعه ما جمیعا. در واقع اونی که حد وسط است مجموع ایناست، منتها یکی بالفعل ذکر شده، دیگری بالقوه درش تضمین شده، اما بالقوه و اما بالفعل. فیکون کأن مجموع ذلك هو العلة الموجبة للنتیجة، یا فیکون کان. چون که انده خیلی مناسبه نیست، حقیقتا همینه که مجموع علل اربعه هست که علت موجبه هست، نه تنها فاعل یا نه تنها ماده. و این کان فیها علل مجتمعتون، اما این عللی که موجب این میشه، مجموع اینها هستن که علت تامه را تشکیل میدن و اون است که ایجاب کننده هست و همون است که میباید حد و اوصف قرار بگیر. مثاله این، حالا راجب این بود که مثلا درباره موت انسان میتونیم ما علل مختلفی را ذکر بکنیم. از مثالهای واضحی که هست و در مورد مشارکت حد و برهان هم به کار میره همون مسئله انکساف قمر. اذا قلت ان القمر ينكسف لتوسط الارض فقد اعطيت السبب الفاعل للكسوف و ضمنته في القوه السبب القابل من الكسوف. وقتی شما گفتید که انکساف القمر به واسطه توسط الارض حاصل میشه، یعنی گفتید که القمر و توسط الارض بینه و بین الشمس، حد وسط را توسط الارض قرار دادید. این توسط الارض موجب این میشود که ضوء قمر منمهی بشه، سایه بیفته روی قمر. پس این در واقع علت فاعلی است برای پیدایش اون سایه. اذا قلت ان القمر ينكسف لتوسط الارض، توسط الارض را حد وسط قرار دادید، فقد اعطيت السبب الفاعل للكسوف، سبب فاعلی را، البته توجه دارید فاعل طبیعی منظور اینجا، و ضمنته في القوه، شما فقط سبب فاعلی را ذکر کردید ولی بالقوه اسباب دیگر را هم درش تضمین کردید. از سبب القابل من الکسوف، برای اینکه سبب فاعلی تا یک قابلی نباشد که نمیتونه اثر رو بپذیره، میگیم توسط الارض موجب این میشه که سایه روی یک شیء بیفته، موجب این میشه که نور قمر محو بشود. اون قابل هم که اون جسم قمر هست و میبایست این اثر رو بپذیره، این هم باید فرض بشه، ولی فاعل بدون قابل که معنا نداره، یعنی فاعل بالفعل. پس در اینجا شما سبب قابلی کسوف را هم تضمین کرده اید. از المتوسط یستر و قابلن لزو، چیزی که واسطه قرار میگیره یعنی عرض، در اینجا می پوشاند چیزی را که قابل ذوع باشد. پس یک شیء قابل ذوعی هست که به واسطه توسط الارض مستور می شود. فاعل ارض است مثلا، فعل ستر است. ستر یک نسبت به فاعل داره که اون میشه ساتر، یک نسبتی هم به قابل داره که این ستر را می پذیرد. فیکون و تمام التوسط اجتماع الامرین. پس در واقع ما توسط را به طور کامل در نظر بگیریم که یک نسبتی به فاعل داره یک نسبتی به قابل، این هر دو امر را متضمن است. سترون و هو فعل الفاعل، در توسط هم ستر خوابیده که فعل فاعل است و قبوله و هو حال القابل. پس هم علت صوری در اینجا علت فاعلی عرض شده، هم علت مادی. و این اعطیت العلت فی هیئت قبول القمر الضوء، حالا ممکن است شما علت این که چرا قمر نور را قبول می کنه به اشکال مختلف و چرا محو می شود، علت این را بیان کردید. چون چیزی که دارای کرب شکل کروی باشد، این حالات مختلف براش پیدا می شه که به صورت هلال در میاد و شکل‌های مختلف، و چنین چیزی وقتی در شعای یعنی در زیر نور در زیر زمین قرار می‌گیره و زمین واسطه میشه، نورش منمهی میشه. و این اعطیت العلت فی هیئت قبول القمر از ضوء و جعلت کریته، کریت زمین را قرار دادید، بگید چون که کروی هست نورش منمهی میشه. و هو القابل، که قمر همون قابل هست، علت قبولش کریتش هست. فرایت مدالک الا ان تضیفه الى الشمس الا وز اما. خب چرا قمر نورش منمهی میشه؟ میگیم چون کروی شکله، ولی صرف این که کروی شکل باشه که موجب محو نور قمر نمیشه، بلکه در صورتی که یک محاذات خاصی با خورشید داشته باشه قبول ذوق می کند و در یک صورت خاصی که عرض واسطه واقع بشود اون وقت ذوقش محو می شود. و پس صرف این که کروی هست علت قبول ذو یعنی علت تحقق ذو روی قمر نیست. ناچار اگر ما قبول کرویت را به عنوان علت، کرویت را به عنوان قبول ذو ذکر کردیم، باید یک نسبتی به شمس داشته باشه که چون در مقابل شمس قرار میگیره و کروی هست نور شمس را میپذیرد. فلایت مزالک الا ان تضیفه الی الشمس علی وضع ما، باید یک وضع و محاذات خاصی بین قمر و شمس واقع بشه تا اینکه قبول ذو بکنه از شمس. فتکون و ضمنت الفاعل و القابل ایزن، پس در اینجا شما باز فاعل و قابل را در این علت قبول ذو تضمین کردید. و کذالک اعطیت الغایت فی امر، اگر گفتیم مثلا در برای تحقق صندلی علت غایش را ذکر کردیم که چون می‌خواستند راحت باشند صندلی ساختند بنشینند روش به راحتی مثلا بنشینند روش. خب این غایت وقتی تحقق پیدا میکنه که ماده و صورتی در کار باشه، ولی این غایت که بدون ماده و صورت تحقق پیدا نمیکنه. اگر فاعل را غایت را ذکر کردید باز علت مادی و صوری را بالقوه درش تضمین کردید. فقط زمنت الفاعل و القابل و الا لم یجب المعلول، صرف این که کسی یه هدفی دارد که فعلش انجام نمیگیره، وقتی اون هدف را دارد باید صورتی را روی مادهی به وجود بیاورد تا اون غایتش تحقق پیدا بکنه. پس ضرورت وجود معلول وقتی است که علاوه بر علت غایی علت فاعلی و قابلی هم داشته باشه. ولولا قبول السطر لما کانت توسط علت الکسوف، اگر فقط ساتریت عرض را ما ذکر می کردیم و در نظرمون این نبود که قبول سطر را هم نسبت به قمر بدیم، قابلیت سطر، پذیرش سطر را هم نسبت به قمر مورد توجه قرار بدیم، صرف این که موجب پیدایش کسوف نمی شد و الا لم یجب المعلول. ولولا قبول السطر لما کانت توسط علت الکسوف، علت کسوف هم علت فاعلی بخواد هم علت قابلی، اگر علت فاعلی را ذکر کردیم قابلی هم درش مندرج است و بالعکس. ولولا قابل للضوء من المفید لما کانت الکریت علتا لذلک النهو من القبول. بله، ولولا بله دوست نمی داشتیم اینجوری بشیم. من شما حالا ساعت به ساعت باید آقایون بخونن پس یک کتاب دیگه به من مرمت کنید. سینا رو شما بگیرید بنویسید. ولولا مکان المتأثر القابل للذو من المفید لما کانت الکریت و علتن لذالک النحو من القبول، اگر یه چیزی نباشد که متأثر بشود و قبول ذو بکند از اون چیزی که افاده ذو می کند، مفید ذو شمس است، اگر یک جسمی نباشد که قبول ذو بکند از شمس، صرف این که شمس وجود داشته باشد و افاده ذو بکند که این باعث این نمیشه که مستضیعی تحقق پیدا بکنه. تحقق استضاعه وقتی است که جسم قابلی باشه. فمن هذه الجهات تكون العله الموجبه للنتيجه شيئا واحدا هو مجموع الجمله، وقتی ما توجه کردیم به این نکته پس در همه جا علت ایجاب کننده معلول یک چیزی، اون چیه؟ اون علت تامه ای که مشتمل بر همه اینها هست. منتها گاهی یکی از اینها بالفعل ذکر میشه، اونهای دیگه بالقوه درش مندرجه. پس صرف این که یکی از اینها ذکر بشه دلیل این نیست که علل مختلفی است و چند تا برهان داریم ما در اینجا. نه، علت واقعی یه چیز است، اون علت ایجاب کننده، منتها یه جزءش بالفعل ذکر میشه، اونا دیگه یا بهش اشاره میشه یا درش تضمین شده یا بالالتزام فهمیده میشه. بعضی در اینجا توهم دیگری کردن، خیال کردن که همیشه میبایست در حد و اوسط در حد و اوسط در برهان باید علت فاعلی قرار بگیره. و اونها دیگه اصلا پیچکاره هست. و یا اینکه همیشه علت فاعلی باید ذکر بشه و اونهای دیگه بالقوه ملحوظ هستن. شیخ میفرماید هیچ کدوم از اینا صحیح نیست. شما میتونید هر یک از اینا را ذکر بکنید در صورتی که متضمن سایر اجزا هم باشد. لزومی نداره که حتما علت فاعلی ذکر بشه. و اما انه یجب ان یعطا فاعل دون قابل او دون غایت. بعضی خیال کردن اما انه یجب، یعنی توهم این که اگر کسی توهم کند که فقط باید فاعل اعطا شود دون قابل و دون غایت، یا او ان یعطا فاعل فقط بالفعل و القابل بالقوه، یا همیشه باید فاعل ذکر شود بالفعل و قابل بالقوه ملحوظ باشد، اول قابل فقط و الفاعل بالقوه، یا نه همیشه باید قابل ذکر بشه و فاعل باید بالقوه ملحوظ باشد، و سایر الاقسام یا فرضهای دیگری که در اینجا بشه، مثلا غایت باید همیشه بالفعل باشد، سایر چیزها بالقوه باشه. چنین فرضهای این مطلب باطلی است. هیچ لزومی نداره که ما تعیین بکنیم که یکی از اینها حتما باید ذکر بشه و یا اینکه یکی حتما باید بالفعل باشه بقیه باید بالقوه باشه. اینا تصور باطلی است، فرقی نمی‌کنه. اونی که علت حقیقی است مجموع اینهاست، منتها یکی از اجزایش رو میتونیم بالفعل ذکر کنیم و سایر اجزا منظور باشن بالقوه. بل یجب ان یعلم من حال اعطاء الاسباب الکثیره حدودا وسطا، در مورد اینکه اسباب کثیر حد وسط قرار میگیرند باید بدانیم انها تکونو فی قوت علت واحدت فی الحقیقه، همه این اسباب کثیره در حکم یک علت هستند. لان الاعطاء ما لم یشر الی مجموعها لم یکن تاما موجبا، اگر ما یکی از اینها را، بعضی از اجزا را بدیم به طوری که تام و موجب نباشد، این که فایده نداره، علم به حصول معلول حاصل نمیشه. پس باید همه داده بشه. حالا در بین همه اجزا لازمه که ضرورتاً همه ذکر بشه بالفعل؟ نه، اون ضرورتی نداره. اگر یکی مستلزم دیگری هم باشد و بالقوه ملحوظ باشه کفایت میکنه. کدام باید ذکر بشه بالفعل؟ اونم خصوصیتی نداره. هر کدام رو که بتونید بالفعل ذکر کنید به طوری که متضمن سایر اجزا باشد، عیبی نداره، اشکالی پیش نمیاد. و قد یظن به سبب هذا الفصل انه لا یجوز ان یوسط فی مطلوب واحد الا سبب واحد. از اونجا که گفته شده که حد و وسط یه چیز است، علت یه چیزه، بعضی خیال کردن که همیشه باید یه چیز ذکر بشه. ولیسه کذالک علی الاطلاق بل علی النحو الذی بیننا، منظور این است که علت تامه یه چیز است، اما اون چه ذکر می شود در حد و وسط ممکنه یکی از اجزا باشه بالفعل و دیگری بالقوه ملحوظ باشه. اینم یه مطلب. باز در رابطه با برهان لمی و اینکه حد و وسط در برهان لمی علت هست، یه مسئله دیگری مطرح میشه و اون اینه که آیا ضرورت داره که حد و وسط که علت هست با حد اکبر متعاکس باشن، یعنی از نظر صدق مساوی باشن، هر جا این حد و وسط هست حد اکبر هم صادق باشه و بالعکس، آیا چنین چیزی ضرورت داره در برهان لمی یا نه ضرورتی نداره. می فرماد بعضی اینجور توهم کردن از کلام ارسطو، یک کلامی داره که چنین مطلبی توش آمده که حد و اوسط و حد اکبر متعاکس هستن. توهم کردن که این میخواد یک قاعده کلی بگی و بگه در هر برهانی، برهان لمی، ضرورت داره که حد و اوسط و حد اکبر متعاکس باشن. ولی این درست نیست، منظور او این نبوده، بلکه این یه مورد خاصی بوده که چنین شرطی را داشت. برای اینکه این مطلب روشن بشه توضیح میده. اگه یادتون باشه در اوائل کتاب اونجا که از برهان علمی و لمی صحبت میشد، شیخ روی این مطلب دو سه مرتبه تأکید میکرد که منظور از این که میگیم حد و اوسط علت هست، یعنی علت و نتیجه هست، به عبارت اخرى علت وجود الاکبر للاصغر است، نه علت وجود الاکبر مطلقا و فی نفسه. اینو مکرر رو شیخ تأکید میکرد. بعضی جاها هست که علاوه بر این که حد از اوسط علت از برای ثبوت الاکبر للاصغر یا برای نتیجه همون ثبوت الاکبر للاصغر دیگه، علاوه بر این که علت نتیجه هست، علت وجود الاکبر فی نفسه هم هست و اون جاییست که علت و معلول متعاکس باشن. یعنی هر جایی معلول هست اون علت هم به دنبالش بیاد، چون علت منحصرا در همین مورد تحقق پیدا میکنه. پس ماهیت اکبر هم مطلقا معلول این حد اوسط هست، چون جای دیگری وجود پیدا نمیکنه. هر جا وجود پیدا کنه در همین جاست، در همون جاییست که علت وجود داره. در چنین موردی حد اکبر و حد اوسط متعاکس هستند، مساوی هستند. یعنی وجود اکبر که وجود این معلول است، جز در همین موردی که علت هست تحقق پیدا نمی کنه. در چنین جاهایی بله، مثلا ناطقیت نسبت به انسان فرض کنید، هر جا ناطقیت باشه انسانیت تحقق پیدا می کنه. روی این فرض این که ناطق یعنی نفس ناطقه انسانی، اشاره به نفس ناطقه انسانی باشه. این علیت داره برای وجود انسان، ولی این علت و معلول با هم متعاکسن. یعنی هر ناطقی انسان است، هر انسانی هم ناطق. در اینجا حد اکبر که انسان باشه و با ناطقیت میخوام اثباتش بکنیم متعاکسه با حد اوسط، و در چنین جاییست که حد اوسط در حد اکبر اخذ میشه، در تعریف حد اکبر اخذ میشه. ناطقیتی که مساوی با انسان است و حد اوسط در یک برهانی قرار گرفته، این میتواند جزء حد، این جزء تعریف انسان قرار بگیره. پس این کلام ارسطو مال اونجایی است که میخواسته مشارکت حد و برهان را ذکر بکنه، که اون برهانی که مشارک است با حد، یعنی حد اوسط برهان در تعریف حد اکبر اخذ میشود، در جایی است که حد اوسط و حد اکبر و هم متعاکس یعنی مساوی باشند. نه اینکه او بخواد بگه مطلقا در هر برهانی میبایست حد اوسط مساوی باشه با حد اکبر. نه، بسیاری از موارد هست که حد اکبر در غیر این علت هم، در غیر مورد وجود علت هم وجود دیگری دارد از راه علت دیگری. اینجور نیست که علتش منحصر باشد به این حد اوسطی که در برهان اومده. ممکن است با علل مختلفی به وجود بیاد، علل جانشیندار هست، در اینجا با این علت به وجود آمده، در یه جای دیگه با یه علت دیگری به وجود میاد. اینجور نیست که مطلقا ماهیت اون تحقق پیدا نمی کند جز از راه این حد اوسط. پس اینا باید بدونیم که در هر برهانی که میگیم حد اوسط علت هست برای ثبوت نتیجه، ضرورت ندارد که برای ثبوت اکبر مطلقا علت باشد، بلکه علت باید باشه برای ثبوت اکبر در این اصغر، و به عبارت اخرى باید علت باشه برای نتیجه. نسبت به نتیجه حد اوسط با نتیجه مساوی خواهد بود، اما نسبت به حد اکبر تنها اون لزومی نداره مساوی باشه، ممکنه حد اکبر اعم باشه. وقد یوزن ویزن ان العلت یجب لا محاله ان تكون مساویه للمعلول منعکسه علی. بعضی گمان کردن که هر جا حد اوسط علت هست میبایس مساوی باشه با معلولش حد اکبر و منعکس باشه با او، یعنی به هم دیگه صدق بکنن، اینو موضوع قرار بدیم اون یکی رو محمول یا بالعکس. بعضی اینجور خیال کردن هازا ایزن غیر واجبه، ولی این مطلب ضرورت نداره الا فی وجه واحده، در یه مورد هست که چنین چیزی ضرورت داره، الا کلیت نداره. و ایگاهو قصد فی تعلیم الاول، همین وجه خاصی که یک حالت خاصی است از برهان لمی، اون را در تعلیم اول قصد کرده است، نه مطلق برهان علمی را. خب حالا کجاست اونجا ذالک الوجه الواحد ان یکون الاوسط علتا للاکبر مطلقا؟ اونجاییست که حد اوسط علت باشد برای اکبر مطلقا، نه ثبوت الاکبر للاصغر. یعنی هر جا اون اکبر بخواهد تعقب پیدا کند باید علتش این حد اوسط باشه، مثل انسانیت که معلول ناطقیت. لزومی نداره که بگیم انسانیت زید معلول ناطقیتشه، انسانیت زید معلول ناطقیتشه، ولی انسانیت هم هر جا تحقق پیدا کنند معلول ناطقیت هست. پس در اینجا حد اوسط چیه؟ علت هست برای وجود الاکبر مطلقا، نه در این مورد خاصی که مثلا زید است یا مرد است یا زن است، موضوعش چی باشه خصوصیتی نداره. هر جا این حد اکبر که انسانیت هست بخواد تحقق پیدا کنه معلول ناطقیتشه، فصل علت هست برای تحقق نو. و تکون و طبیعت الاکبر فی ماهیتها معلولتن لطبیعت معینتن، خود ماهیت اکبر باید معلول این اوسط باشد، نه اینکه وجود خاص اکبر در این مورد به واسطه این اوسط خاص باشد. فتکونو حیث کانت تلک معلولتن لهو ای اذا کان المعلول علته واحدتن. این اختصاص داره به اون جایی که هر جا این علت باشد معلولم وجود داشته باشد. یعنی چی؟ یعنی این معلول که حد اکبر باشه فقط یک علت داشته باشه، همون علتی که حد اوسط قرار میگیره. و اما الوجوه الاخرى، جاهای دیگری که چنین چیزی ملحوظ نیست، یعنی علت وجود اکبر فی حد نفسه این حد اوسط نیست، بلکه علل متعددی ممکنه داشته باشه و وجودش موارد اعمی از این مورد برهان داشته باشه، در اونجا مساوات و انعکاس شرط نیست. فلا یجب فی هذال. فان الطبیعت الواحده کرعت تکون من اسباب کثیره، گاهی ممکن است یه معلولی از راه علل مختلفی به وجود بیاد. فرض کنید مثلا بگیم رعد دو تا علت داره، یکی این که در سحاب ریحی وارد بشود مثلا، یکی هم این که ناری در سحاب بیفته. ریح عنصر دیگری است و نار عنصر دیگری است. اگر فرض کردیم که دو تا علت داره، پس وجود سحاب معلول دو تا علت میتونه باشه. اگر یکی نه از حد اوسط قرار گرفت، معناش این نیست که سحاب هم فقط در همین به وسیله همین علت تحقق پیدا میکنه، گاهی هم ممکنه به سبب دیگری تحقق پیدا. پس اکبر میشه اعم از اوسط. تکون من اسباب کثیرت اخص وجودم منها. حالا این میشه اینجور بخونیم که این طبیعت واحده اخص وجودن هست از اسباب. اگه این منظور بود قاعدش بود که مثلا بفرماید و اخص وجودن منها. طبیعت واحده از اسباب کثیره این تحقق پیدا میکنه و چنین طبیعتی اخص وجودن هست از اسباب، یعنی اسبابش اعم است، گاهی اون سبب هست و این رعدم هست، گاهی سبب هست و رعد نیست مثلا. یا برعکس بگیم که رعد اسباب مختلفی دارد، یعنی رعد وجودش اعم است. قاعدش این بود که بگیم رعدی که طبیعت واحد مورد بحث است، این اعم و موردن هست از اسباب، نه اینکه اسباب اعم و موردن هستن از رد. چون سبب اگر سبب باشه به هر حال معلولش، سبب تام باشه معلولش تحقق پیدا میکنه. پس وجود معلول اعم و موردن هست از هر یک از اسباب. مثل ریحن فی سحابن او تفوع و نارن فی، که رد گاهی در اثر وجود ریح در سحاب پدید بیاد، گاهی در سبب تفوع نار درش. به عنوان مثال زکش. و سحاب نفسه طبیعتون واحدتون. حالا بریم سراغ خود سحاب. در مورد سحاب هم میتونیم بگیم دو تا علت داره وجودش. طبیعت واحده ایست که میتونه اسباب متعدد داشته باشه. مثل صعود البخار، یکم تبرد الهوا به نفسه. اینا هم به عنوان مثال شما بپذیرید که وجود سحاب هم دو تا علت ممکنه داشته باشه. یکی بخاری از زمین متصاعد بشه، یکم خود هوا سرد بشه، چون اینا اصلا بخار و هوا رو یه ماهیت میدونن، بخار و آب رو خیال میکردن همون هواست. مثلا گاهی بخار و آب از زمین باید بره، گاهی هم خود هوایی که در جو هست اون زیاد که سرد میشه تبدیل میشه به سحاب. از این هم دوتا علت. و کذلک الحرارت المنتشرت من القلب فی الاعضاء التي هي الهما. هما یه ماهیت است، تب عبارت است به تعبیر آقایون اون حرارتی که از طرف قلب منتشر میشه به اعضا، این عبارت است از هما. این علل مختلفی میگه داشته باشه، گاهی اشتعال روح هست، گاهی اشتعال عضو است، گاهی عفونت است. سه تا علت موجب این میشه. البته این اشتعال روح که میگن روح بخاری منظوره. قد یکون لها اسبابون اما اشتعال روحن او عفونت و خلطن او اشتعال عضون. فای هذه الاسباب جعلت حدودا وسطا انتجت المعلول و هی اخص من. هر یک از اینا رو ما حد وسط قرار بدیم معلول را اثبات می کند، اما وجودش اخص از وجود معلوله. اینجا تعبیر صحیحه که وجود اینها اخص است، یعنی اینجور نیست که هر جای این علت پشت معلول باشه، نه ممکنه معلول باشد اما این علت خاص نباشد. پس هر یک از اسبابی که موجب پیدایش یک علت میشن وجودشون اخص از وجود معلوله. اون روحی که اصطلاحاً فلاسفه بهش نفس اطلاق میکنن، اون که ما معمولا میگیم روح، همونه که نفس میگیم و اثبات تجردش میکنیم. اون وقت طبیعی این قائل بودن که غیر از نفس یه روح بخاری هم هست که واسطه هست بین نفس و بدن. خب در اینجا یه ممکنه کسی اشکالی بکنه و اون این است که اگر حد اکبر اعم باشد از حد اوسط، لازمش این است که اخص علت اعم باشه. و این چنین چیزی نمیشه که یک شیء خاصی موجب چیزی بشه که عام‌تر از خودشه. یه شیئی در یه موردی تحقق پیدا میکنه معلولش عام‌تر است، جاهای دیگر هم هست، این معنا نداره. پس شما چطور میگید که حد اکبر اعم است از اوسط و متعاکس نیست؟ اگه متعاکس باشن باید مساوی باشن. شما گفتید ما یک معلولی داریم که اعم است از علتش، پس این اونجایی که این علت موجب اون معلول میشه موجب معلولی شده که از خودش عام‌تر است. این نمیشه علم معلول اعم از علت باشه. مثلا فرض کنید اگر گفتیم که جسم چیز انسانیت موجب حیوانیت است، علت است برای حیوانیت، یا حیوانیت علت است برای تحقق جسمیت. یک اعتباری قبلا بود که میگفتیم چیز جنس متوسط این علت است برای تحقق جنس عالی، چون این تحصل بخش اون هست. یعنی همچون لحاظی بود، قبلا هم شیخ مفصل در مقاله اولا در این زمینه بحث کرد. خب اگه اینجوری باشه پس یه شیء اخص میشه علت برای اعم. شیء اخص علت باشه برای اعم یعنی در اینجا هست، در یه مورد دیگری هم که مربوط به این نیست اون تحقق پیدا میکنه و مستند است برای این علتی که اونجا نیست، معنا نداره این چنین چیزی. جوابش این است که این اعمیت اکبر به لحاظ مفهومشه، اما اونی که با برهان میخواد اثبات بشه مورد خاص اون مفهومه. مثلا وقتی شما میگید از راه انسانیت حیوانیت زید اثبات میشه، میگیم زیدون انسانون فهو و حیوانون. فرض کنید اگر اینجور برهانی داشته باشیم که حد اوسط اخص باشد از مفهوم اعمی، یا از راه حیوانیت جسمیت شیعی ثابت بشه، اون جسمیتی که به واسطه حیوانیت ثابت میشه مطلق جسمیت نیست، بلکه اون حسه‌ای از حیوانیت هست که در این نوع موجود است. یعنی شما از راه انسانیت نمیخوان مطلق حیوان را ثابت بکنید، مطلق حیوان که معلول انسان نیست. مفهومی که از این راه به دست میاد مفهوم عام‌تری است، اما کل مصادیق این مفهوم را شما نمیخواد با این الفاظ اثبات بکنید، بلکه اون حسه‌ای از اون مفهوم که در این مورد موجود است، یعنی حیوانیت زید به واسطه انسانیتش ثابت میشه، نه حیوانیت هر جا باشد. پس این لازمش این نیست که علت خاص ایجاد بکنند معلولی را که عام‌تر از خودش است و وسیع‌تر از خودش. و لیس لقائل ان یقول ان سخونة الروح لیست سببا للهم کله ول هم ما. سخونت روح موجب هر همایی که نمیشه، موجب یه همای خاصی میشه، چون گفتیم هما علل مختلفی داره، یکیش سخونت روح هست. خب پس سخونت روح موجب یک همای خاص میشه، نه مطلق هما. فلا تسله ان توزع علتا للقیاس المنتج للهما. اگر شما میخواد یک قیاسی تشکیل بدید و اثبات کنید که هما موجود است، یعنی هما به طور مطلق، نمیتونید بگید که چون سخونت روح موجود است پس هما موجود است، چون سخونت روح علت برای همای خاص است نه همای عام. این اشکال. و انما لیس له ذلک، گفتیم لیس لقائل، یعنی اشکال وارد نیست. چرا این اشکال وارد نیست؟ و انما لیس له ذلک لأن المحمول فی الکبرى لیس هو ایضا الهما کله، بل هما ما. درسته که اینجا میخوام همطور لفظ هما را ذکر کردیم، ولی مقصود همایی است که در این مورد موجود است نه مطلق هما. فإنا اذا قلنا الانسان حیوانون لم نعنی ان الانسان کل حیوانن، نخواستیم بگیم که انسان هر حیوانی است. به اصطلاح شایعمون که در اصولم به کار میبریم همونه که عرض کردم، یه حسه‌ای در حیوانیت رو میخوایم، از حیوانیت رو میخوایم که اثبات بکنیم، نه مطلق حیوانیت رو. میگیم الانسان حیوانون، یعنی الانسان کل حیوانین، هر جا حیوانی هست انسان است، انسان همه حیوانات هست، اینو که نمیخوایم بگیم. مفهوم عام را وقتی بر خاص اثبات میکنیم، در واقع میخوایم بگیم اون حسه‌ای از این مفهوم که مربوط به این مورد است اثبات بشه. ان اذا قلنا الانسان حیوانون لم نعنی ان الانسان کل حیوانن، بل حیوان ما. و یک فیفی اثبات الحیوانیت له ان یثبت ای حیوانیت کاند، همین اندازه که حیوانیت برای ثابت شد که حیوان ما برای صادق است. حیوان رو به طور عام وقتی براش اثبات کردیم، یعنی یک حصه‌ای از این حیوانیت برای او ثابت شد. برای اثبات چنین چیزی که حیوانیت خاص به انسان است، یکفی این که حیوانیت الان حتی اطلاق ثابت بشه، اما برای نفیش کافی نیست که حیوانیت رو ما را ازش سلب بکنیم. برای اینکه حیوانیت فره، حیوانیتی که در فرس موجوده از انسان سلب میشه، اما حیوان مطلق از انسان سلب نمیشه. سلب عام یصدق به سلب جمیع مصادیقش، اما اثبات آن یثبت به اصداق مصداق ما. وقتی میخواد بگید الانسان حیوانون، یکفی از این که حسه‌ای از حیوانیت داشته باشه، اما برای سلب حیوانیت از انسان باید همه حسس حیوانیت داری سلب بشه. یعنی اگر گفتیم الانسان حیوانون، یعنی الانسان کل حیوانین، نه اصلا حمل چنین اقتضایی را نداره. بل و یک فیفی اثبات الحیوانیت لهو ان یثبت ای حیوانیت کانت، ولیسه یک فیفی سلب الحیوانیت ان یسلب ای حیوانیت کانت، بلکه اونجا باید سلب علال اطلاق. و كذلك فان الانواع المتوسطه كل نوع منها سبب لوجود جنسه في النوع الذي دونه والاشخاص تحته، هر نوعی علت است برای ثبوت جنس برای انواع اخیره، یعنی حیوان علت است برای ثبوت جسمیت للانسان والفرس والبقر، و همینطور علت است برای افرادی که تحت اون هستند، یعنی جسمیت فرد انسان هم معلول نوعیتش، انسانیتش. فلا یجب ان یشترط ان العلت یجب ان تکون مساویتا دائما فی البراهین. پس نتیجه که از این بحث گرفتیم این است که ضرورتی نداره که ما شرط بکنیم در برهان لمی که علتش باید مساوی باشد با معلول. حتی اذا کان الحد الاوسط اخص من الاکبر لم یکن برهانن، به طوری که اگر حد اوسط اخص بود اینو ما برهان تلقی نکنیم، بگیم چون مساوی نیست با حد اکبر. بل یجب ان یعلم ان الاسباب بعضها یدخل فی الحد و تلک مساویتون، اون جایی که برهان مشارک با حد باشد، یعنی حد اوسط برهان را بخواهیم در تعریف اخذ بکنیم، اون جایی است که حد اوسط و اکبر مساوی و متعاکس هستند، نه در هر برهان. پس کلام ارسطو نازل به چنین موردی بوده، نمیخواست مطلقا بگه. و تلک مساویتون لامحاله، کانت مادتن او فائلتن، و بعضها یکون و اخص من طبیعت شی و روبما کانت اعم، بعض جاها اعم است، بعض جاها اخص است، و اینا هیچ کدوم منافات نداره با برهانیت شی. فل اخص لا یدخلو فل حد، اگر یک جای اخص باشد، حد اوسط اخص از حد اکبر باشه، چنین حد اوسطی را نمیتونه در تعریف حد اکبر اخص کرد، من اینکه معنا نداره در تعریف چیزی اخص بشه که اخص از خود محدود است. لأن طبیعت الشی لا تتضمنه من جهت ما هو و هو، از جهت هویت خودش که واجد شی اخص نیست، یعنی میتواند موجود باشه با حال که این نیست، پس من میشه این داخل در ماهیت نیست. حتی یتوقف وجود و تلک طبیعه علا وجود ذالک السبب، مثلا ان الصحابیت غیر متوقفت فی الوجود علا وجود سبب به عینه من الاسباب، اگر صحابیت در اثر دو سبب علل بدل تحقق پیدا می کند، پس وجود صحاب متوقف بر احدهما به عینه نیست. و ایضاً الهما، باز طبیعت الهما متوقف بر اشتعال الروح یا اشتعال العضو به خصوصه نیست. لیس تتوقف فی الوجود علا ان توجد سخونت الروح فقط، یعنی سخونت روح به طور خاص متعینن، بل این کان سبب آخر کانت، اگه یه علت دیگری هم موجود بود به وجود می آمد هم ما. فیدا کانت الاسباب التي هي اخص مع انها اسبابون و مع انها توتل لمل النتیجه لیست اسبابا لمطلق طبیعت الحد الاکبر، اگر جای سبب خاصی داشتیم این ضرر نمیزنه به این که برهان اقامه کند، برهان برهان بشود و برهان ده می باشد، چون وقتی این سبب متحقق بود مسببش هم، یعنی حصه ای از اون مسبب هم در اینجا تحقق خواهد یافت. ضرر به برهانیتش نمی زنه، اما نمیشه این چنین برهانی مشارک باشد با حد، این حد وسط نمیشه در تعریف اخص کرد. معنها اسبابون رو تأکید میکنه که این معناش نفی سببیت نیست و معناش این نیست که حد لم نتیجه را بیان نکند، یعنی نتواند برهان لمی در برهان لمی حد وسط قرار بگیره. ولی لیست اسبابا لمطلق طبیعت الحد الاکبر، بلکه اسباب هستند برای حصول اون طبیعت در این مورد خاص، یعنی علتا برای نتیجه نه علتا برای اکبر به طور اطلاق. در چنین مواردی این اسباب لم تدخل فی الحد، پس مشارکت حد و برهان در چنین مواردی نیست. اون جایی مشارکت داره حد و برهان در حد و اوسط که حد و اوسط متعاکس باشه با حد اکبر. و هاذ الاسباب تکون علل للنتیجه بالذات، در اینجایی که حد و اوسطی که اخص از حد اکبر است ما وقتی این به عنوان در برهان لمی اخص میکنیم، معناش این است که علت است برای نتیجه در واقع. اما اگه گفتیم علت است برای حد اکبر، این بلعرزه، علت است برای ثبوت الاکبر للاسفر. اگه نسبتش به حد اکبر دادیم علال اطلاع، این بلعرز نسبت دادیم. و هاذه الاسباب تکون و علل للنتیجه، یعنی نتیجه تل برهان که ثبوت الاکبر للاسفر باشد بذات. اما نسبت به حد اکبر، اگر حد اکبر را مطلق اخص بکنیم نه مضاف به اصغر، اونجا علت بلعرز خواهد بود. و نحن قد بینا قبلو ان من الحدود الوسطا التي هي علالون ما هو علتون للنتیجه فقط دون الحد الاکبر. در اونجایی که برهان لمی را شرح می دادیم گفتیم که بعضی از علل هستن که فقط علت نتیجه هستن، یعنی علت و ثبوت الاکبر للاصغر هستن، مثل سخونه فی روح و نا علتون لوجود الهما فی هازل بدن لا لوجود الهما علال اطلاق. پس ماهیت الهما معلول این نیست علال اطلاق، بلکه ثبوت الهما فی هازل شخص معلول این علت است. فا این وجد لهازه الالل التي هی اخص امرون آمون، یعنی اگر یک محمول عامی بر اینها حمل شد، فکان ذالک علتا مطابقتا لشیء المعلول منعکستا علیه، پس نسبت به اون مورد خاص که ثبوت هذا الشیء در این مورد خاص است، این متعاکس هستند و مساوی هستند. کانت هذه الخواص علالا لذالک العام، ولا یجب ان لا یزال یوجد بینها و بین العام عام آخر، اما اگر یک مفهوم عامی را معلول مفهوم خاصی تلقی کردیم که در برهانی حد اوسط ما اخص بود و حد اکبر ما عامتر، این معناش این نیست که نه باید حتما در اینجا یک حد اوسط عام می داشته باشیم که مساوی با اون باشیم. خب اون حد عام هم باید یک حد عام دیگری داشته باشه و همینطور تا بی نهایت پیش میره و دیگه عام میرسیم بالاخره به یه مفهومی که عام بلاشا هست دیگه، عام از اون وجود نداره. الله ولا یجب ان لا یزال یوجد بینها و بین العام عام و آخر فذلک محال، بل نقف عند عام من هو لها اول بلا توسطین، پس حتما به یک مفهوم عام میخواهیم رسید که اون اولا و به ذات برای این ثابت است، اون دیگه واسطه نداره. فتکون علل خاصتون و معلول عام ولا واسطه بینهما البته، پس در چنین موردی علت خاص است و معلولی که بهش اثبات برایش اثبات میشه این معلول عام نیست و دیگه بین اون دوتا هم واسطه ای در کار نیست. پس میتوانیم ما علت خاص را برای اثبات معلول عامی به کار بگیریم که مفهوما عام است و واسطه ای هم دیگه نداره، یعنی اون عام برای این خاص اولا و به ذات ثابت میشه، مثل اینکه جنس برای نوع اولا و به ذات ثابت میشه که دیگه به واسطه شیء دیگری نیست. مثاله ان السحاب و این کانت تجمعو علله کلها فی شدت تکسیف الهواء العالی. سحاب میتونیم ما یک علت عامی برایش در نظر بگیریم، بگیم درسته که گاهی در اثر صعود بخار از عرض است و گاهی در اثر تبرد هواء خود به خودی است، اما به هر حال یک جامعی دارد و اون عبارت است این که این هوا تکثف شدید پیدا کند، علت حقیقی اونه و این امر عام نیست. گاهی اون تکثف شدید در اثر صعود بخار از عرض میشه و گاهی در اثر تبرد هوا میشه. خب میتونیم ما این علت عام را برای این در نظر بگیریم. فتکون مثلا علت مطابقت للسحاب شدت تکثیف الهواء العالی، شدت و تکثیف الهواء العالی را مساوی بگیریم با سحاب، این یه علتی داره که با خودش مساویه. فان لشدت تکثیف الهواء العالی علتین، اما خود این تکثف الهواء این دوتا علت داره، یکیش بخار متساعد هست یکی هم برد هست. ولا یجوز ان یکون بینهما و بین شدت تکثیف سبب عام آخر. خب بگیم چرا هوا شدت تکثف پیدا کرد؟ ناچاریم بگیم یا به خاطر این بود که بخار از عرض متساعد شده، یا باید بگیم به خاطر این بود که خودش تبرد پیدا کرده. آیا بین تبرد و تکثف الهوا هم میشه یک واسطه عام دیگری فرض کرد؟ نمیتونیم دیگه، واسطه ای دیگر نداره. پس چنین نیست که هر جا ما بتوانیم یک عنوان عامی بین علتین داشته باشیم، برای صدق اون علت بر همون علل خاصی که موجب پیدایش اون عنوان عام شدن بازی عنوان عامی در نظر گرفت. فلا یجوز ان یکون بینهما، یعنی بین بخار متساعد و برق و بین شدت تکثیف یک سبب عام دیگری را فرض کنیم. و این کانه، حالا فرض کنیم یه علت دیگه هم پیدا کردی، بالاخره باید به یه جایی برسی که دیگه اونجا واسطه ای نیست، بین عام و خاص دیگه واسطه نمیشه فرض کرد، ولی باید بی نهایت واسطه وجود داشته باشه. و انکان وقف آخر الامر، به فرض این که بازم یه علت عامی پیدا کنیم ولی بالاخره متوقف خواهد شد. فالبرد و البخار غیر مأخوذ فی حد السحاب لذلک. پس چون برد و سحاب علت خاص هستند و در مطلق سحاب یافت نمیشوند، اینا نمیشه در حد سحاب اخذ کرد، ولی این مانع نمیشه از این که در برهان از برد و چیز بخار به عنوان علت تحقق سحاب استفاده کرد، بگیم چون هوا بارد شده است شدت تکثف پیدا کرده و سحاب به وجود آمده، یا چون بخار متساعد شده تکثف پیدا کرده و سحاب به وجود آمده. برهان را میشه اقامه کرد، اما چنین حد و اوسط هایی که اخص هستند از اکبر در تعریف اون اکبر نمیشه اخص کرد. والعلت المکثفت للهواء العالی، ظاهرا کلمه حد اینجا زاید، علتی که موجب تکثف هواء عالی باشد اون مأخوذ است در حد سحاب. اگر یه چیز داشته باشیم که مطلقا موجب تکثف هوا باشد، اون رو باید در حد سحاب اخذ بکنیم. اما چیزهایی که محقق این تکثف هستن، چون علت تناوب علت تبادل علت می شوند، نمیشه اینا رو اخذ کرد چون اخص است. فما کان من العلل به هذه الحال اعنی داخلتن فی الحد فهی منعکستون، پس اون عللی که داخل در حد باشند نسبت به محدود و معلولشون انعکاس دارن، نه مطلق علل. صلی الله علی محمد و آله.